داستان خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. یاد نوشته و اجرا میترا درویشیان.
امروز طبق عادت هر روزه، فنجانی در دست به پشت پنجره اتاق مه گرفته از بخار زمین رفتم و به بیرون نگاه کردم. واقعا خانم ابریست. بازگشتم به سالهای جوانی، رفتم و رفتم تا به سرزمینم کردستان رسید. روزی که روزنامه خریدم و اسم خودم را در لیست قبول شدگان دانشگاه تهران دیدم، مانند همان زمان خنده ای روی صورتم نقش بست. اما این خنده کجا و اون خنده کجا؟ به عنوان یک دختر تنها، رفتن به تهران و دل کندن از خانواده و ثبت نام در دانشگاه و بعد با این لهجه شهرستانی در به در به دنبال خانه گشتن، خودش داستانی است پر آب چشم. با او در دفتر دانشگاه آشنا شدم. خودش هم دانشجو بود و برای تامین هزینه های زندگی در دانشگاه کار میکرد. جوان ساده و برای من با ابهتی بود. از اصفهان میآمد و او هم لهجه غلیظ خودش را داشت. بعضی از کلاس ها را با هم بودیم و گاه در سلف سرویس دانشگاه با هم غذا میخوردیم. پیکاری بود و موقع صرف غذا برایم حرف میزد. حالا دیگر میدانست که بیشتر افراد خانواده من در کوها در حال مبارزه هستند. این را خودم لابلای صحبت ها برایش تعریف کرده بودم. زمان می گذشت و ما بیشتر به هم نزدیک می شدیم تا آنکه سرانجام روزی از من خواستگاری کرد. از او خواستم کمی به من فرصت فکر کردن بدهد. به خانه رفتم و با مادر و یکی از برادرانم که هنوز به کوه نرفته بود موضوع را در میان گذاشتم. در اغلب خانواده های کرد بین دختر و پسر فرق نمی گذارند و دخترها هم به راحتی مثل پسرها می توانند حرف خود را بزنند و گوش شنوا هم بیابند. به ویژه در میان خانواده های مبارز که برای آزادی تلاش کنند، پس دموکراسی را هم از خانه شروع می کنند. برادرم گفت به تهران خواهد آمد تا با او آشنا شود. چند روزی پس از تلفن من برادرم به تهران آمد و ضمن آن که قدری وسایل برایم آورده بود با او آشنا شد. خیلی زود با هم صمیمی شدند و برادرم خوشحال بود که شریک خوبی برای زندگی پیدا کردند. دو هفته بعد در محضری ازدواج کردیم، در حالی که هوشنگ گلشیری و سیمین دانشور شاهدان عقدمان بودند. چند هفته طول کشید تا توانستیم دو اتاق پیدا کنیم و زندگی مشترک را آغاز کرده درس و کار را دوباره از سر بگیریم. از طرف خانوادهش هیچ پیامی، تبریک و یا کادویی دریافت نکردیم. گویا با این پیوند چندان موافق نبودند. روزها می گذشت و دوستانش گاه جلسه هایشان را در خانه ما می گذاشتند. کم کم احساس می کردم موجودی درونم شروع به زندگی کرده است. وقتی این خبر را به او دادم نمی دانست از خوشحالی چه کند. اما وقتی دوستانش را در جریان قرار داد آنها خوشحال نشدند و با آمدن بچه موافق نبودند، چون حس می کردن که بچه دست و پای همه ایمان را خواهد گرفت. ولی ما تصمیم خود را گرفته بودیم و نمی خواستیم کسی در امور شخصی ایمان دخالت کند. بچه در شکمم هر روز بزرگتر می شد و او هر روز دست بر روی شکمم می گذاشت و از احساس وجود فرزندش لبخندی بر چهرهش نقش می بست. روزی او را حین پخش اعلامیه در خیابان گرفتند. با اون شکم برآمده هر روز از این کمیته با اون کمیته در پیش بودم. دوستانش همه مخفی شدند و من به کلی تنها ماندم. بعد از ظهری که در شروع شد به کمک زن صاحبخانه به بیمارستان رفتم و زایمان با دردی دوچندان انجام شد. درد زایمان و درد تنهایی از عمق قلبم شیون می کردم و حوار می کشیدم. بعد از دو روز با پسرم به خانه آمدم و به محض اینکه حالم کمی بهتر شد، دوباره به دنبالش را افتادم. این بار بچه به بغل. سرانجام پیدایش کردم و به دیدنش رفتم. او از یک سوی میله ها به من و فرزندش نگاه می کرد و من و بچه در سوی دیگر تنها می توانستیم شیون سر دهیم. چند تایی از دوستانش را پیدا کردم و از آنها خواستم برای نجاتش کاری کنند تا بیرون بیاید، بلکه بتوانیم او را به کمک خانواده به خارج از کشور بفرستیم. ولی آنها شدیداً مخالفت کردند. رفتن به خارج از کشور، رفتن یعنی فرار کردن و سپردن کشور به دست دشقیمان و این درست نیست. بچه هر روز بزرگتر می شد. تصمیم گرفتم مدتی او را به خانوادم در سرندش بسپارم تا بتوانم کاری انجام دهم. حدود 2 ماه پیش خانوادم بود. حالا غم دوری فرزند نیست، بر اندوه دوری او افزوده شده و دیگر تمامی توانم را گرفته بود. روزی برای ملاقات مقابل زندان ایستاده بودم تا اسمم خوانده شود و داخل بروم. اسمم را خواندند، اما مرا به حیات زندان نبردند. به اتاقی که در کنار ورودی زندان قرار داشت بردند و جوجه آخوندی که معلوم بود تازه کارش را شروع کرده ساکی به دستم داد و گفت اینها وسایل شخصی همسرت است. او دیشب اعدام شد. نخست گیج و مات نگاهش کردم. گویی عمق فاجعه را درک نکرده بودم. کم کم به خود آمدم. حقیقت داشت. زیپ ساک را باز کردم و وصیت نامش را دیدم. چون دریانوردی خسته از شنا با شانه های افتاده و کشان کشان خود را به بیرون رساندم و بعد از بسته شدن در ورودی زمین افتادم. وقتی به هوش آمدم جمعیت زیادی اطرافم را گرفته بود که هیچ کدامشان را نمی شناختم. هنوز نمی دانستم چه شده و این جمعیت چرا گرد آمدند. چند روزی در بیخبری مات و مبهوت در خانه نشستم، ولی باز نیروی مرا تکان داد. بچه‌ام. به کردستان رفتم و بعد از چند هفته به کمک خانواده‌ام از کشور خارج شدم. چند هفته از اقامتم در خارج می‌گذشت و به دنبال انجام کارهای اداری بودم که روزی ناگهانی که از دوستان او را در خیابان دیدم. دهانم از حیرت باز ماند. مگر آنها مخالف خارج شدن از کشور نبودند؟ پس اینجا چه می کنند؟ مرا شناخت و به سویم آمد. در کافه نشستیم و برایم تعریف کرد که همسرم در زندان برای همبندان خود کلاس گذاشته و سخنرانی می کرده که لو رفته و همین سبب شده که اعدامش کنند. در پاسخ من که از او پرسیدم شما که مخالف بیرون آمدن از کشور بودید چرا اینجایید؟ گفت زن و بچه داریم. تصمیم گرفتم روی پای خود بیستم و امیدی به آنان نبندم. شروع به یادگیری زبان و رسیدگی به فرزندم کردم. او هر روز بزرگتر می شد و من آب می رفتم. در کنارم که راه می رفت می دیدمش جوان و سربلند است و از بودنش لذت می بردم. از خانواده پدریشم دیگر خبری نداشتم. روزی در خیابان در حال قدم زدن با هم بودیم. موهای من سفید شده بود. پایم هم کمی درد میکرد و پسرم دستم را گرفته بود. چند آقای میانسال به ما نزدیک شدند و سلام کردند. اول آنها را نشناختم، ولی وقتی دقت کردم دوستان شوهرم بودند. نگاهشان کردم و بعد نگاهی به سر و کنارم که دستم در دستش بود. پسرم پرسید مامان چه کسانی هستن؟ من تا به حال ندیدمشان. به یاد شعر شاملو افتادم و گفتم عموهایت هستند. پسرم برای لحظه‌ای با خشونت دستم را رها کرد و در چشمان اونها با خشم نگریست و گفت عموهایی که در هیچ لحظه زندگیم با اونها آشنا نشدم تا بفهمم پدر شهیدم چه دوستانی داشت. و با عصبانیت ما را ترک کرد و در ازدحام خیابان ناپدید شد. به دوستان شوهرم نگاهی کردم و گفتم امیدوارم روزی بتوانید از خجالت این جوانان بیرون آیید و پاسخی به آنها بدهید. قصد رفتن داشتم که یکی از آنها آمد تا دستم را بگیرد. با خشونت دستش را پس دادم و گفتم اون زمان که او به خاطر هدفش شهید شد باید دستم را میگرفتی، نه حالا. شرم بر شما. اشک بر روی صورتم میلغزید. فنجان قهوه در دستم به لرزش در آمده. باید از خاطرات دور شوم و نهاری برای پسرم و عروسم درست کنم، ولی احتیاج به نیرو دارم. باید سراغ آخرین نامه او بروم و بار دیگر بخوانمش. مواظب خودت و فرزندمان باش. به او بگو انسانیت شرط اول زندگی است.